2:30 صبح هست به وقت ایران. شما همراه ما هستید با یک صبحانه با خبر دیگر در امروز دوشنبه اول آبان ماه 1391. با هم وارد بخش دوم صبحانه با خبر امروز شدیم. همکارم مراد ویسی به استودیوی خبر بازگشته. اجازه بدید که با هم مروری کنیم بر آخرین خبرها از ایران و جهان. سرخط خبرها رو بشنویم از مراد ویسی. برمیگردیم ادامه میدیم صبحانه با خبر امروز رو در کنار هم.
با سلام مجدد. شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی امیر قطر فردا سه‌شنبه برای افتتاح برخی پروژه‌های اقتصادی وارد نوار غزه می شود. بیروت یک شنبه شب شاهد تبادل آتش بین افراد مسلح در نقاط مختلف این شهر بود. حسین راغفر استاد اقتصاد در دانشگاه‌های ایران می گوید بر اساس محاسبات میزان فقر مطلق در ایران بین 25 تا 32% است. حمیدرضا پهلوانی رئیس سازمان هواپیمایی کشوری ایران آمادگی تهران برای برقراری مجدد پرواز هواپیماهای مسافربری به بحرین را اعلام کرد. باراک اوباما نامزد دموکرات‌ها و میت رامنی نامزد جمهوری‌خواهان در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا دوشنبه شب آخرین مناظره از سه مناظره خود را برگزار می‌کنند. سه نفر در ایالت ویسکانسین آمریکا در نتیجه تیراندازی یک فرد مسلح کشته شدند. آمریکا و ایران توافق برای مذاکره مستقیم هسته‌ای را تکذیب کردند. یک سیاستمدار ونزوئلایی میگوید حال فیدل کاسترو رهبر پیشین کوبا خوب است. اخضر ابراهیمی در دمشق با بشار اسد دیدار کرد. وزیر خارجه فرانسه میگوید به نظر میرسد ایران تا 6 ماه اول سال آینده میلادی قادر به تولید سلاح اتمی خواهد بود. حدود 1000 کارگر گروه صنعتی انتخاب در مقابل سفارت کره جنوبی در تهران تجمع کردند. دارایی های احمد شفیق نخست وزیر دوران حسنی مبارک در مصر مسدود شد.
خیلی سپاسگزارم مراد ویسی بود با سرخط آخرین خبرها، تازه ترین خبرها از ایران و جهان. اما در ادامه این صبحانه با خبر بشنوید که ایران با تولید بیش از 90% زعفران جهان و صدور آن به 5 قاره و 46 کشور جایگاه اول را در عرصه تولید محصول دارد، ولی بی توجهی به فنون بازاریابی و عدم رعایت اصول فنی ارائه محصول باعث شده که سهم هنگفتی از مبالغ خرید و فروش زعفران به جیب دلالان ریخته شود. با هم گزارشی بشنویم از شاهین بشیری در مورد مشکلات و مسائل مربوط به صادرات زعفران ایران.
در حالی که مسئولان تجارتی و صادراتی جمهوری اسلامی ایران از افزایش تولید زعفران یا آنگونه که خود اعلام می‌کنند طلای سرخ خبر می‌دهند، حقایق موجود بر اساس آمارهای رسمی و نتایج اسفبار افزایش تحریم‌ها حاکی از مسائلی متفاوت است. به گزارش ایلنا خبرگزاری کار ایران، دبیر شورای ملی زعفران گفته است زعفران ایران در حالی با قیمت 2000 دلار در هر کیلو فروخته می‌شود که در کشور چین تا سقف 15000 دلار و در برخی از کشورهای اروپایی تا 10000 دلار طلای سرخ ایران فروخته می‌شود. فرشید منوچهری در خصوص کار شورا در زمینه قیمتگذاری زعفران گفت برنامه ریزی هایی در این شورا صورت گرفته و طرح‌هایی نیز تهیه شده و شورا به دنبال این هدف است که ارزش افزوده زعفران را به داخل کشور برگرداند و تا حدی که امکان دارد قیمت زعفران را به قیمت واقعی آن نزدیک کند. اما مشکل واقعی صادرات زعفران ایران چیست؟ چرا در حالی که تولید 90 تا 95% زعفران جهان با میزان 250 تن در سال در ایران صورت می‌گیرد، درآمد این محصول به جیب دلالان خارجی می‌رود؟ کشورهایی چون امارات و اسپانیا با خرید فله‌ای زعفران ایران و بسته‌بندی آن در شکل و شمایلی که مورد پسند بازارهای جهانی است، مبالغی بسیار بیشتر از آنچه نصیب تولید کنندگان ایرانی می‌شود به جیب می‌زنند. اسپانیا با توجه به نزدیکی بیشترش به بازارهای اروپایی به جای نام ایران به عنوان تولید کننده واقعی از نام اسپانیا به عنوان تولید کننده در بسته‌بندی‌ها استفاده می‌کند. صابر شیخ یکی از صادرکنندگان کالاهای ایرانی در لندن در مصاحبه‌ای که پیش از این با رادیو فردا داشته در این زمینه می‌گوید
این رقابت کردن در گذشته مال ایران رو بردن مخلوط کردن به نام زعفران اسپانیا فروختن.
در همین حال با اتفاقاتی که به تازگی در عرصه اقتصاد ایران رخ داده، تأثیر منفی نوسانات نرخ ارز بر صادرات زعفران هم آثار خود را نشان داده است. به گزارش اکو نیوز، خبرگزاری اقتصادی ایران، غلامرضا میری، رئیس اتحادیه فروشندگان و صادرکنندگان زعفران خراسان رضوی، نوسانات نرخ ارز را عاملی بازدارنده در صادرات زعفران دانست و افزود متأسفانه با توجه به افزایش نرخ ارز، کشورهای مصرف کننده نسبت به گذشته با قیمت پایین تری زعفران را خریداری می کنند. خریداران خارجی از افزایش نرخ ارز بهره بردند و تقاضا برای خرید زعفران زیاد شده. به همین دلیل عرضه زعفران در بازار کاهش یافته است. مشکلات بازار صادرات زعفران ایران در حالی تشدید شده که رقابت‌ها در این عرصه رو به افزایش است. به گزارش ایسنا، خبرگزاری دانشجویان ایران، غلامرضا میری تأکید می‌کند که افغانستان با توجه به حمایت‌هایی که از سازمان ملل متحد و هلند و سایر کشورها دارد، ممکن است بازار زعفران را از ایران بگیرد.
گزارش همکارم شاهین بشیری بود که شنیدید. حالا ما از ایران به آلمان میریم. دستگاه غذایی آلمان از حراج یک جام 4000 ساله نقره‌ای در شهر مونیخ که در یک حفاری غیرقانونی پیشتر در شهر شوشه خوزستان به دست آمده بود جلوگیری کرد. موزه‌ای در شهر ماینز آلمان که در حال حاضر از این جام تاریخی و باستانی نگهداری می‌کند و همچنین حزب سبزهای این کشور در دو نامه جداگانه به وزیر خارجه آلمان از او خواستند که وارد عمل شود و این جام را به صاحب اصلی آن که ایران باشد بازگرداند. بشنویم بیشتر از شهرام میریان، گزارشگر رادیو فردا در آلمان.
بلندی این جام 4000 ساله نقره‌ای نزدیک به 15 سانتی متر است و بر روی آن نوشته‌ای به خط میخی نقش بسته، نوشته‌ای که به گفته کارشناسان در مجموع اطلاعات جامعی از آن دوران به دست می‌دهد و تا از آن به عنوان یک سند شگفت انگیز هم یاد شده. این جام متعلق به پادشاهی است که در 4000 سال پیش در جنوب ایران حکم روایی می کرد. اینکه این جام چگونه سر از آلمان و یک عتیق فروشی در شهر مونیخ درآورده هنوز به درستی معلوم نیست. ولی آنچه روشن است این است که این جام پرپیشینه در یک حفاری و کاوش غیررسمی در شهر شوش در استان خوزستان به دست آمده و به صورت قاچاق وارد آلمان شده. در میان کارشناسان آلمان پی به وجود این جام گرانبهای تاریخی در عتیق فروشی یاد شده میبرند و با حکم دادگاه جلوی حراج آن را میگیرند تا این جام به صاحب اصلیش یعنی ایران بازگردانده شود. برای رسیدن به این مقصود ماه پیش موزه مرکزی رومی آلمانی در شهر ماینز که در حال حاضر از این جام نگهداری می کند و به تازگی کلاودیا روت رهبر حزب سبزهای آلمان در دو نامه جداگانه به وزارت خارجه آلمان از گیدو وستوله وزیر خارجه خواستند که وارد عمل شود. پیش از این نامه پراکنی ها برای روشن شدن سرنوشت این جام به نوشته مجله شپیگل، دادستانی شهر مونیخ هم مهلتی برای سفارت جمهوری اسلامی ایران در آلمان در تاریخ 30 اردیبهشت ماه امسال تعیین کرد که تاکنون توجهی به این دعوت نشده. بقیه ماجرا را از علی محجوبی رئیس دفتر سیاسی حزب سبزهای آلمان بشنویم.
با حکم رأی دادگاه در شهر مونیخ سفارت جمهوری اسلامی ازش خواهش شده که در عرض 3 ماه ثابت بکنه که این جام از ایران اومده و دادگاه میتونست این جام رو تحویل ایران بده، از طریق مستقیم نه، بلکه اون جام رو به حکم دادگاه به دولت آلمان میدن و دولت آلمان اینو به دولت ایران واگذار میکنه. در این عرصه هیچ اتفاق نیفتاده. چرا سفارت یا نمایندگی جمهوری اسلامی در ایران فعال نبودند ما دلیلی براش نداریم. هیچ اظهاری هم از طرف مقامات ایران صورت نگرفته که چرا این فرصت دادگاهی و حقوقی رو از دست دادن. نام خانم کلاودیا روت به وزیر امور خارجه آلمان در این عرصه هست اینه که از طرف خودشون فعال بشن، منتظر فعالیت های جمهوری اسلامی نباشن تا اساسا این بازار اشیای عتیقه جذاب نباشه برای قاچاقچیان.
آقای محجوبی، اگر به هر حال همچنان سفارت جمهوری اسلامی از دخالت خودش در این ماجرا دوری بکنه و اصلا اون رو بهش بها نده، تکلیف این جام 4000 ساله نقره‌ای چه خواهد شد؟
این جای بسیار تأسف خواهد بود اگر دولت جمهوری اسلامی همچنان بیعمل بمونه، چون اینا حق قانونیشون این کارو بکنن. من امیدوارم که اینا ورای این مشکلاتی که در رابطه با برنامه اتمی و تحریم‌های سیاسی و اقتصادی در مورد ایران هست، از این حق حقوقی در آلمان استفاده بکنن، چون هیچ کس جلوی سفارت جمهوری اسلامی رو نمیگیره و این جام رو که در واقع متعلق به کشور ایرانه و میراث فرهنگ این کشوره به ایران برگردونه. ورای این دولت آلمان این امکان رو داره با اشاره به کنوانسیون‌های بین‌المللی فروش این جام رو متوقف بکنه و به نوعی وکالت کشور ایران رو در پرتوی کنوانسیون‌های بین‌المللی این جام رو پس بگیره.
علی محجوبی رئیس دفتر سیاسی حزب سبزهای آلمان در پایان میگوید علاوه بر جام 4000 ساله نقره‌ای در آلمان، 5 جام مشابه دیگر هم در حال حاضر در لندن است. این 6 جام در یک کاوش غیرقانونی باستانشناسی در شهر شوش به دست آمده و تا تکلیف حقوقی جام یاد شده در آلمان روشن نشود، به گفته آقای محجوبی سرنوشت 5 جام دیگر هم در لندن همچنان ناروشن باقی میماند. شهرام میریان، رادیو فردا.
در صبحانه با خبر امروز رادیو فردا همراه میشیم با فرج سرکوهی، منتقد ادبی و کارشناس فرهنگی رادیو فردا. وقتی که آقای سرکوهی این اطراف هستن، شما میدونید که قرار راجع به مسائل فرهنگی و هنری و ادبی حرف بزنیم، ببینیم که آخرین خبرها در این حوزه ها چیست. سلام میکنم به شما آقای سرکوهی، خیلی خوش آمدید به صبحانه با خبر امروز ما.
منم به شما سلام میکنم خانم حیدری و به شنوندگان عزیز. خوشحالم که پس از مدت ها صدای شما رو میشنوم و برای کسانی هم که برنامه صبحگاهی رو گوش میدن صبح بسیار خوبی آرزو کنم.
ممنونم آقای سرکوهی. و بعد نیز شروع بکنیم از این خبری که آمده، انجمن هنرمندان نقاش و انجمن مفاخر معماری ایران نمایشگاهی در موزه امام علی برپا کردند که دیروز این نمایشگاه آغاز به کار کرده. بعد نیز که شنوندگان ما بدونن چه آثاری در این نمایشگاه به نمایش در اومده.
این نمایشگاه به مناسبت یک کماندیشی 3 روزه با عنوان روز تهران برپا شده. همونطور که شما گفتین، انجمن هنرمندان نقاش ایران که یک نهاد مستقل هست و انجمن مفاخر معماری ایران این نمایشگاه رو برگزار کردن یا برپا کردن و خودشون هم آثار رو انتخاب کردن. نمایشگاه در موزه هنرهای امام علی برگزار شده، اما خب معمولا در موزه ها آثار به فروش نمیرسه، در گالری ها به فروش میرسه، ولی این بار علاقمندان اگر دوست داشتن میتونن تابلوها رو هم انتخاب بکنن و بخرن. آثار بعضی از نقاشان بسیار مشهور ایران ارائه شده، مثل رضا بانکی که چهره بزرگ نقاشی ایران هست، بهزاد شیشه‌گران، یعقوب امامی پیچ، حمید پازوتی، فرح سید ابوالقاسم و تعداد دیگری بیش از 20 نقاش آثار خودشون در این نمایشگاه ارائه کردن. و خوب هست که آدم این نمایشگاه رو ببینه و اگرم تا تابلوی دوست داشت خریداری بکنه.
بله حتما، خرید آثار هنری کاری که ما حتما توصیه میکنیم، چون کمک میکنه به حال به ادامه فعالیت های هنری. اما به جهان تئاتر سری بزنیم آقای سرکوهی. نمایش اسب عصاری از امروز روی صحنه میره. درباره این نمایش پیش شنوندگان ما بگین لطفا.
امروز روز بسیار بدی برای تئاتر ایران هست، برای که امروز همه سالن های نمایشی تعطیل هستند به دلیل درگذشت امام محمد باقر. سنت بسیار بدی است که وقتی که درگذشت یکی از امامان هست تئاترها تعطیل میشن، در حالی که این روزها معمولا مردم اگر تعطیل باشه وقتی بیشتری دارن که برن ببینن و ربطی هم نداره، چون که دیدن یک نمایش ارتباطی با درگذشت کسی نداره و اصولا دیدن نمایش نشانه نیست که آدم‌ها شاد هستن از درگذشت کسی. تنها نمایشی که امروز به صحنه میره نمایش اسب عصاری است که کاوه مهدوی نوشته و میلاد نیکابادی اونو کارگردانی کرده و در تالار مهر حوزه هنری به صحنه خواهد رفت. این نمایش یک نمایش تقریبا تبلیغاتی هم هست و در 13 جشنواره تئاتر مقاومت تهران هم جایزه گرفت در بخش نویسندگی و کارگردانی و بازیگری زن و مرد.
آقای سرکوهی، بد نیست نگاهی هم بکنیم به جشنواره های بین المللی فیلم که این روزها ایران حضور فعالی داشته، از جمله فیلم آسمان محبوب ساخته داریوش مهرجویی امروز در فستیوالی در ایتالیا اکران میشه و دیروز هم یکی از جایزه های مهم جشنواره بین المللی فیلم ورشو به فیلم ایرانی پذیرایی ساده داده شد. درباره این جشنواره ها و حضور فیلم های ایرانی در اونها بد نیست که بیشتر بدونیم.
جشنواره هست در ایتالیا به عنوان جشنواره مذهب امروز، اما معناش این نیست که حتما فیلم‌های مذهبی نشون میدن. مثلا در این جشنواره فیلم‌هایی که به مسائل اجتماعی می‌پردازه، فیلم‌هایی که به مسائل فلسفی می‌پردازه هم به نمایش گذاشته میشه. 15مین دوره جشنواره مذهب امروز 14 اکتبر یعنی 23 مهر آغاز شد تا 24 اکتبر یعنی 3 آبان ماه ادامه پیدا می‌کنه. امروز بعد از ظهر فیلم آسمان محبوب ساخته داریوش مهرجویی، کارگردان بسیار مشهور و سرشناس ایرانی، در 15مین دوره جشنواره مذهب امروز به نمایش در میاد. جالب است که فیلم پذیرای ساده ساخته مانی حقیقی هم در این جشنواره حضور داشت. اما خبر دومی که اعلام کردیم که خبر بسیار خوبی هستش این هستش که همین فیلم پذیرای ساده به کارگردان مانی حقیقی جایزه روح و ذهن رها و آزاد رو از 28مین جشنواره بین‌المللی فیلم ورشو گرفت. جشنواره بین‌المللی فیلم ورشو یکی از جشنواره‌های بسیار معتبر دنیا هست. امسال 3 فیلم ایرانی حضور داشتن: بغض، پذیرایی ساده و یک خانواده محترم، و یک فیلم کوتاه ایرانی به نام کمی آنسوتر. خب خوشحالیم که فیلم پذیرایی ساده جایزه مهم رو دریافت کرد. همین فیلم هم اکنون در جشنواره فیلم شیکاگو در آمریکا هم به نمایش در میاد. این فیلم تا حالا در 21 جشنواره بین‌المللی حضور پیدا کرده که جایزه های زیادی هم گرفته.
بسیار خوب، خیلی سپاسگزارم آقای سرکوهی از توضیحات دقیق شما درباره این فیلم ها و این جشنواره ها، و با شما خداحافظی می کنم در پایان گفتگوی فرهنگی امروز. تا فردا و صبحانه با خبری دیگر که با شنوندگان این برنامه باشیم.
من از شما خداحافظی می کنم تا برنامه بعد.
حالا بعد از گفتگوی فرهنگی روز نوبت میرسه که سری بزنیم به جهان ورزش، ببینیم که در جهان پرشر و شور ورزش چه خبر هست. همکارم فریبرز غریب برای ما خبرها رو خواهد گفت از جهان ورزش.
دنیای ورزش. تیم فوتبال پرسپولیس با پیروزی برابر راه آهن 14 امتیازی شد و به مکان 11 جدول رده‌بندی لیگ برتر صعود کرد. دیشب در آخرین بازی هفته 12 جام خلیج فارس، سرخپوشان تهرانی در ورزشگاه آزادی بعد از 8 ماه سرانجام طعم پیروزی را چشیدند و راه آهن تیم علی دایی را با 2 شکست دادند. در جدول سپاهان با 21 امتیاز پرچمدار است و نفت تهران، فجر شیراز، تراکتورسازی تبریز، استقلال تهران و ملوان انزلی به ترتیب 2 تا 6 هستند. سرمربی پرتغالی تیم ملی فوتبال زنان ایران روز یکشنبه وارد تهران شد. خانم هلنا مارگاریتا که 2 پیش گفتگوهای مقدماتی خود را با مسئولان فدراسیون فوتبال ایران انجام داده بود، روز گذشته برای هدایت تیم ملی زنان این کشور وارد تهران شد. به گفته فریده شجاعی، نایب رئیس فدراسیون فوتبال در امور زنان، قرارداد مارگاریتای پرتغالی مبلغی حدود 85,000 در سال است و وی قرار است علاوه بر هدایت تیم ملی فوتبال زنان بر تمرینات و برنامه‌های تیم‌های امید و جوانان دختر ایران نیز نظارت داشته باشد. در پی شکایت وزارت ورزش و جوانان، اولین جلسه دادگاه رئیس سابق فدراسیون قایقرانی ایران امروز برگزار می شود. به گزارش خبرگزاری فارس، وزارت ورزش به دلیل 2 بودن احمد دنیامالی و همچنین تصرف اموال عمومی از وی شکایت کرده و او همکنون از کشور ممنوع الخروج است. دنیامالی از جمله رؤسای فدراسیون‌هایی است که چند ماه پیش وزارت ورزش او را از کار برکنار کرد. در پی این اتفاق، فدراسیون جهانی قایقرانی و کمیته بین‌المللی المپیک به دلیل دخالت مقامات دولتی در امور فدراسیون‌ها همه فعالیت‌های قایقرانی ایران را به حالت تعلیق درآوردند. دیدار تیم‌های بسکتبال مهرام ایران و ریاضی لبنان در فینال مسابقات باشگاه‌های آسیا که قرار بود روز گذشته انجام شود، با 1 تأخیر امروز انجام می‌شود. به گزارش خبرگزاری‌ها، کنفدراسیون بسکتبال آسیا به دلیل برگزاری مراسم تشییع جنازه کشته شدگان در بمب‌گذاری 2 پیش شهر بیروت اعلام کرد بازی فینال بین مهرام ایران و ریاضی لبنان با 24 ساعت تأخیر امشب برگزار خواهد شد. و تیم فوتبال دختران ایران در آخرین بازی خود در رقابت‌های مقدماتی آسیا که در اردن در جریان است، امشب به دیدار تیم میزبان می‌رود. تیم دختران زیر 19 سال ایران که در 2 اول خود تاجیکستان را با 12 و فلسطین را با 8 شکست داده بود، امشب برای تعیین تیم سرگروه به مساف اردن می رود. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خب از جهان پرشور ورزش باز میگردیم و فرصت مناسبی هست تا با هم مروری بکنیم بر پیامک ها و اسمس هایی که شما همراهان این برنامه برامون فرستادی. یکی از شنوندگان صبحانه با خبر از گلستان توصیه کردن به سایر شنوندگان که یک عدد سیر بخورند روزانه، از به حال بخش شمالی ایران هستند و چنین توصیه ای از طرفشون جالب به نظر میرسه. گفتن که برای سلامتی و مشکلات معده اگر دارید کمک میکنه. و شنونده دیگری برای ما اینطور نوشتند که به نظر من طرح و نقشه انفجار جمعه در لبنان که در مورد اون شنیدید در گزارش‌ها و خبرهای همین صبحانه با خبر، کار اسرائیل است و به تلافی نفوذ پهباد حزب الله برازی اشغالی که قدرت و عمل کرده آهنین ایران را به دنیا نشان می‌دهد انجام گرفته. شنونده دیگری برای ما اسمس فرستادند و انتقاد داشتند از صحبت‌های آقای خامنه‌ای درباره افزایش نسل و گفتند که به حال بهتر مردم کمی اول فکر بکنند، چرا که هر حرفی که آقای خامنه‌ای گفتند الزاماً حرف آخر نیست. شنونده دیگری از اصلویه بر ما نوشتند درود، خسته نباشید، مصیب هستم در اصلویه سر کار، این همه گاز نفت پول این چه می شود که من یک جوان ایرانی باید بدون بیمه کار کنم. پیام های شما رو شنیدیم، دعوت می کنم که همچنان با ما همراهی کنید و اگر که دیدگاهی دارید، نظری دارید، نقدی دارید، انتقادی دارید یا می خواهید که نکته رو با ما و شنوندگان مطرح بکنید تماس بگیرید و برای ما پیامک بفرستید. اما علی ناظمی همراه ماست در این بخش از صبحانه با خبر با آخرین خبرها از جهان موسیقی.
صبح بخیر، امیدوارم که روزتون رو خوب شروع کرده باشید و اون رو بهتر هم ادامه بدید. امروز به اجرای هنرمندان ایرانی بیرون از کشور میپردازم، چرا که در این چند روز که روزهای تعطیل بیرون از ایران، چند تا از هنرمندان سرشناس موسیقی کشور در کشورهای مختلف اروپایی یا به روی صحنه رفتن یا قراره که به روی صحنه برند، از جمله استاد محمد رضا لطفی، نوازنده سرشناس تار ایرانی که امروز در بلژیک و در شهر گنت اجرا داره. لطفی چند هفته پیش تور اجراهای خودش رو در استان مازندران به پایان برده بود و امروز با همین گروه که در مازندران اجرا کرده بود، گروه بانوان شیدا اجرا داره. شنیدیم قسمت‌هایی از تصنیف گفتم غم تو دارم با صدای زویا ثابت و با هنرمندی استاد محمد رضا لطفی بود. اما دیروز در نمایشگاه سالانه موسیقی جهان موسوم به وومکس که هر سال برگزار میشه، گروه لیان بود که فرصت داشت تا گوشه‌ای از هنر سرزمین ایران رو به نمایش بگذاره. این گروه در 12th دوره نمایشگاه که در یونان برگزار میشه به روی صحنه رفته و اجرا کرده. گروهی که سرپرست اون محسن شریفیان، نوازنده، آهنگساز و محقق موسیقی نواحی ایرانه و موسیقی گروه لیان موسیقی که متأثر از موسیقی نواحی بوشهره، موسیقی غنی که ریشه در تاریخ داره و تحت تأثیر فرهنگ‌های اقوام مختلفه. موسیقی که البته تو ایران به اون روی خوشی نشون داده نمیشه و اجرای اون با محدودیت همراهه و اجراش در خطه بوشهر ممنوعه، شاید به این دلیل که با حرکات موزون این موسیقی همراهه. و بیرون از ایران به چهره های سرشناس اما کهنه‌کار میپردازم که دیروز خبرساز بودن و نامشون در رسانه های مختلف تکرار شده. اول از همه گروه رولینگ ستونز، گروه قدیمی و از بزرگان تاریخ معاصر موسیقی راک جهان، امسال 50مین سال تأسیس خودش را جشن میگیره و بعد از کلی حرف و حدیث، اخباری که تایید شد یا تکذیب شد، بالاخره گروه اعلام کرده رسما قراره که کنسرت هایی رو برگزار کنه. جالب اینجاست که بلیط های کنسرت این گروه در لندن در عرض 7 دقیقه همگی پیش فروش شدن. بلیط هایی که بعضی از اونها اگر قیمت ارز در این لحظات در ایران بالاتر نرفته باشه حدوداً 6 میلیون تومان فروخته شده. و خبر دیگه از پل مک‌کارتنی، از بنیانگذاران گروه اسطوره بیتل ها. او در سن 70 سالگی سر و کلش در استودیوهای موسیقی پیدا شده و دیروز رسانه های بریتانیایی خبر دادن قراره که پل مک‌کارتنی به زودی نه یک آلبوم که دو آلبوم رو منتشر کنه و البته این آلبوم ها با مجموعه آهنگ های تازش که سال پیش منتشر شده متفاوت خواهد بود. انتشار این خبر باعث شد که چند تن از منتقدین نامدار هنری از انگیزه این مرد در این سن برای ساخت آهنگ‌های تازه تمجید کنند و البته در نوشته‌هاشون تعجبشون رو پنهان نکردند. با این حال این خبر به ما این انگیزه رو میده که به یک آهنگ از پل مک‌کارتنی گوش بدیم، به آهنگی به نام امید به رستگاری، آهنگی که نزدیک به 20 سال پیش منتشر شده. I will always be hoping, hoping you will always be holding, holding my heart in your hand. I will understand, I will understand someday, one day you will understand. We'll be right back.
همین الان ساعت 8 صبح در تهران هست. شما همچنان همراه ما هستید. اگر که همچنان با صبحانه با خبر همراهی میکنید، این یعنی که از یک ساعت گذشته از ساعت 7 صبح به وقت ایران همراه ما هستید کنار میز یا سفره صبحانه‌تون. وارد بخش سوم صبحانه با خبر امروز شدیم و همکارم مراد ویسی هم بازگشته به استودیوی خبر. این یعنی که میخواییم نگاهی بکنیم مختصر دوباره به آخرین خبرها از ایران و جهان. باز میگردیم و ادامه میدیم صبحانه با خبر امروز رو در کنار هم. آقای ویسی
با سلام مجدد. باراک اوباما نامزد دموکرات‌ها و میت رامنی نامزد جمهوری‌خواهان در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا دوشنبه شب آخرین مناظره از سه مناظره خود را برگزار می‌کنند. به گزارش خبرگزاری‌ها این مناظره بر سر موضوعات سیاست خارجی و به مدت 90 دقیقه و در ایالت فلوریدا برگزار خواهد شد. پیش بینی می‌شود موضوع ایران و نحوه برخورد هر یک از این دو نامزد با برنامه هسته‌ای ایران از جمله موضوعات مورد اشاره در این مناظره باشد. انتخابات ریاست جمهوری آمریکا 6 نوامبر 16 آبان برگزار می‌شود. حمید رضا پهلوانی رئیس سازمان هواپیمایی کشور ایران آمادگی تهران را برای برقراری مجدد پروازهای هواپیمایی مسافربری به بحرین اعلام کرده است. به گزارش ایرنا، خبرگزاری دولتی ایران، این مسئول ایرانی روز یکشنبه گفت از سرگیری پروازها بین ایران و بحرین مشروط به استقرار نمایندگان شرکت‌های هواپیمایی در بحرین و انجام پروازهای متقابل است. شرکت هوایی گلف ایر بحرین هفته گذشته اعلام کرد از سرگیری پروازها میان ایران و بحرین به دلیل تأخیر هواپیمایی کشوری ایران در تایید برنامه پروازها تا اطلاع ثانوی به تعویق می‌افتد. روابط ایران و بحرین در ماه‌های گذشته توأم با تنش و جنگ لفظی بوده است. حسین راغفر استاد اقتصاد در دانشگاه‌های ایران می‌گوید بر اساس محاسبات میزان فقر مطلق در ایران بین 25 تا 32 درصد است. بنابر گزارش ایلنا، حسین راغفر که در دولت محمد خاتمی تدوینگر نقشه فقر در ایران بود می‌گوید طی 3 سال گذشته هر سال 2 درصد به جمعیت فقیر کشور افزوده شده است. از عدم تأمین 2300 کالری مورد نیاز هر انسان در روز به عنوان یکی از شاخص‌های فقر مطلق نام برده می‌شود. خبرگزاری رویترز یکشنبه شب و به نقل از شاهدان عینی از تبادل آتش میان افراد مسلح در بیروت گزارش داد. نیروهای امنیتی و ساکنان جنوب بیروت نیز می‌گویند صدای آمبولانس‌ها را که به سوی محل درگیری عازم بودند شنیدند. شبکه تلویزیونی المنار وابسته به حزب الله لبنان مدعی درگیر شدن نیروهای جریان المستقبل وابسته به سعد حریری با نیروهای امنیتی شده است. شبکه تلویزیونی الجزیره نیز از درگیری با سلاح‌های سبک و RPG در برخی مناطق بیروت خبر داده است. بیروت از روز جمعه که وسام الحسن رئیس اطلاعات لبنان در یک بمب‌گذاری ترور و کشته شد شاهد نارامی و تنش بوده است.
خیلی سپاسگزارم مراد ویسی بود با تازه ترین و آخرین خبرها از ایران و جهان. اما در آستانه سومین و آخرین مناظره تلویزیونی دو نامزد ریاست جمهوری آمریکا که بر محور سیاست خارجی و امنیت ملی متمرکز خواهد بود، کاخ سفید واشنگتن اعلام کرد که حاضر به گفتگوی مستقیم با ایران است. خبرگزاری‌ها گزارش می‌دهند که این مطلب را سخنگوی شورای امنیت ملی با تکذیب آنچه که پیشتر نیویورک تایمز مبنی بر گفتگوهای محرمانه دو جانبه آمریکا و جمهوری اسلامی منتشر کرده بود بیان کرده. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی هم روز یک شبه با تکذیب گزارش نیویورک تایمز از احتمال تجدید گفتگو با گروه 5 به علاوه 1 خبر داده است. نادر صدیقی و گزارشی با جزئیات بیشتر می‌شنویم.
در آستانه مناظره تلویزیونی باراک اوباما و میت رامنی، دو کاندیدای مقام ریاست جمهوری آمریکا، گزارش روزنامه نیویورک تایمز و تکذیب آن از سوی کاخ سفید مورد بحث رسانه‌ها و اظهار نظرهای گوناگون تحلیلگران مسائل بین المللی است. آقای اوباما و آقای رامنی دو روز آخر هفته را به آماده ساختن خود برای ارائه بهترین و عملی‌ترین سیاست خارجی و امنیت ملی آمریکا در سومین و آخرین مناظره تلویزیونی کردند که دوشنبه شب انجام خواهد شد. خبرگزاری‌ها جملگی در این نکته اتفاق نظر دارند که در زمینه سیاست خارجی، مسئله به نام جمهوری اسلامی ایران و به ویژه برنامه اتمی آن بخش مهمی از مناظره را به خود اختصاص خواهد داد. اسوشیتد پرس نوشته است که کاخ سفید تصریح کرده که آماده گفتگوی دو جانبه با تهران است و روز شنبه تامی ویتور سخنگوی شورای امنیت ملی کابینه آقای اوباما در اعلامیه‌ای تاکید کرد که سیاست رئیس جمهوری ایالات متحده در مورد جلوگیری از دستیابی دولت ایران به سلاح هسته‌ای روشن است و تهران باید به تعهدات خود عمل کند، وگرنه با افزایش فشارها و تحریم‌های فلج کننده روبرو خواهد شد. آقای ویتور اضافه کرده که تلاش برای بازگرداندن حکومت ایران به پشت میز گفتگو با گروه 5 به علاوه 1 ادامه خواهد داشت. در تهران علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی نیز از احتمال برگزاری گفتگوها با گروه 5 به علاوه 1 در ماه نوامبر آینده خبر داده است. ولی به گزارش ایسنا خبرگزاری دانشجویان، آقای صالحی خبرهای مربوط به مذاکرات دو جانبه را تکذیب کرده و گفته است که ما چیزی به اسم مذاکره با آمریکا نداریم. ولی در همان حال گفته می شود که در درون حکومت جمهوری اسلامی بحث‌هایی درباره لزوم گفتگو با آمریکا و خروج از بن‌بست در روابط دو کشور در گرفته است. از جمله عباس میلانی استاد دانشگاه در آمریکا در گفتگو با رادیو فردا می گوید که عده‌ای از صاحب منصبان جمهوری اسلامی با موضع آیت الله خامنه‌ای در رابطه با آمریکا به مخالفت برخاستند.
ایران با یک بحران جدی سیاسی و اقتصادی روبروست. سیاست آقای خامنه‌ای به یک بن‌بست رسیده و بسیاری از سران رژیم به این نتیجه رسیدند که باید راه حلی برای این معضل پیدا کرد و این تصمیم آقای خامنه‌ای که هر نوع مذاکره با آمریکا خلاف منافع است و خلاف شرع است راه به جایی نبرده و راه به جایی نخواهد برد و چاره‌ای جز مذاکره با آمریکا به عنوان قدرتمندترین کشوری که الان در سازمان ملل وجود داره و کشوری که میتونه کمک بکنه به حل این مسئله عظیمی که مردم ایران، نه رژیم و نه گردانندگانش، بلکه مردم ایران دارن بهاشون میتونن کمک بکنه.
در جریان پیکارهای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، موضوع ایران و معضل برنامه‌های هسته‌ای و سیاست خارجی آن بارها به عنوان یکی از مهمترین مسائل پیش روی دولت آینده آمریکا مطرح شده و البته تأکید بر دیپلماسی و گفتگو همراه با ادامه فشارها بر تهران شاه بیت سیاستی بوده که از سوی اردوی انتخاباتی آقای اوباما تکرار و تأکید شده است. اگرچه بیانیه کاخ سفید تصریح می کند که هیچ گونه توافقی بر سر گفتگوهای دو جانبه با ایران صورت نگرفته، ولی برخی رسانه های آمریکایی و از آن جمله NBC مانند نیویورک تایمز همچنان از گفتگوهای محرمانه نمایندگان تهران واشنگتن خبر می دهند. نیویورک تایمز نوشته بود که ایالات متحده و ایران برای نخستین بار بر سر گفتگوهای دو جانبه به طور اصولی توافق کردند و جمهوری اسلامی اصرار ورزیده که این گفتگوها بعد از انتخابات 6 نوامبر صورت بگیرد. شبکه NBC روز یک شنبه از قول یک مقام ارشد آمریکایی گزارش داد که بین جمهوری اسلامی و آمریکا از طریق یک کانال پنهانی گفتگوهایی وجود داشته، ولی بر سر ملاقات نمایندگان دو طرف جهت مذاکرات دو جانبه در مورد برنامه اتمی ایران توافقی صورت نگرفته است. روز یک شنبه خبرگزاری رویترز هم از اسرائیل گزارش داد که موشه یعلون معاون نخست وزیر این کشور از گفتگوهای مستقیم بین آمریکا و ایران در مورد توقف برنامه جمهوری اسلامی برای تولید سلاح هسته‌ای استقبال می‌کند. به نوشته رویترز، مقام‌های آمریکایی امیدوارند که فشارهای ناشی از تحریم‌ها رهبران حکومت ایران را به پذیرش خاص جامعه جهانی و از جمله گفتگوهای دو جانبه ترغیب کند. دولت ایران همواره اصرار می‌کند که برنامه هسته‌ای‌اش صلح‌آمیز است و رهبر جمهوری اسلامی هم بر منع تولید سلاح اتمی فتوا داده است. در این میان روزنامه محافظه‌کار واشنگتن تایمز از قول دیک موریس یکی از تحلیلگران آمریکایی نوشت که کاخ سفید پیش از انتخابات 6 نوامبر توافق با جمهوری اسلامی ایران را به عنوان خبر شگفتی‌آور ماه اکتبر اعلام خواهد کرد.
از نادر صدیقی شنیدید. اما یادتون باشه که وبسایت ما radiofarda.com در طول 24 ساعت شبانه روز همیشه پذیرای شما هست. میتونید سر بزنید و آخرین خبرها رو در radiofarda.com پیگیری بکنید. همینطور میتونید اگر اهل فیسبوک هستید به صفحه فیسبوک رادیو فردا سر بزنید، facebook.com/radiofarda. اونجا میتونید در بحث ها و کامنت ها و گفتگوهایی که در صفحه فیسبوک رادیو فردا برقرار هست شرکت کنید.
اینجا همه همو میبینیم.
اینجا دوست آشنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه. فیسبوک رادیو فردا.
facebook.com/radio.farda.
سخنگوی قوه قضاییه غلام حسین محسنی اجرایی روز یکشنبه در واکنش به درخواست محمود احمدی نژاد برای دیدار از زندان اوین گفت بازدید از زندان در شرایط کنونی یک مسئله فرعی است و شایبه سیاسی ایجاد می‌کند. روز شنبه درخواست کتبی محمود احمدی نژاد از رئیس قوه قضاییه برای تسریع دیدار او از زندان اوین در رسانه‌های داخلی منتشر شد. رئیس قوه قضاییه در پاسخ به این درخواست نوشت برای این دیدار نیاز به هماهنگی است. شیرین فامیلی در گفتگویی با مرتضی کاظمیان روزنامه‌نگار و فعال ملی مذهبی از او پرسیده که با چه انگیزه و چشم‌اندازی محمود احمدی نژاد چنین درخواستی را مطرح و رسانه‌ای کرده.
با توجه به اینکه حدود 8 ماه بیشتر از دوران ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد نمونده، بدون شک درخواست اخیر یک به حال طرح یا پیشنهاد کاملا سیاسی و معنیدار هست. یعنی چالش جریان سیاسی باندهای اصلی قدرت در حاکمیت جمهوری اسلامی به اینجا رسیده که آقای احمدی نژاد عملا داره قوه قضاییه یا نحوه وضع زندانها رو در جمهوری اسلامی با نظارت خودش میخواد به نوعی به پرسش بکشه و بدون تردید بی ارتباط نیست با بازداشت مشاور مطبوعاتش آقای جوانسکس، رئیس مؤسسه مطبوعاتی ایران، که خب خیلی اتفاق مهمی بود و به نوعی حوزه اقتدار احمدی نژاد رو به پرسش کشید قوه قضاییه. اما از صرف نظر از این انگیزه باید تاکید کنم که این در چارچوب حقوق آقای احمدی نژاد هست در مقام رئیس قوه مجریه ایران.
سخنگوی قوه قضاییه غلامحسین محسنی اژه‌ای امروز گفتن که این درخواست آقای احمدی نژاد ایجاد شایبه میکنه و در شرایط فعلی یک مسئله فرعی است. علت چنین واکنشی چی هست؟
مجموع صحبت‌های آقای اژه‌ای در مقام سخنگوی قوه قضاییه و داستان کل کشور به عقیده من فوق‌العاده توهین‌آمیز هست و واقعاً جایگاه رئیس جمهوری در نظام جمهوری اسلامی رو بیش از پیش مرکوب کرده، تضعیف کرده آقای محسن اژه‌ای با این صحبت‌های خودش. یعنی هیچ نشانی از اقتدار برای این جایگاه یعنی رئیس قوه مجریه نمونده. اصلاً آقای اژه‌ای در موقعیت حقوقی نیست که بتونه توضیح بده یا تشخیص بده که این جزء صلاح و مصلحت رئیس جمهور هست یا نیست. آقای احمدی نژاد بهتره به موضوعات دیگه بپردازه یا کدام مسئله مهم هست یا نیست.
آقای کاظمیان، از یک سو آقای احمدی نژاد دو بار درخواست دیدار از زندان رو میکنه و بار دوم درخواست خودش رو رسانه‌ای میکنه. در سوی دیگه کیهان و برخی از رسانه‌های دیگر اصولگرا از این حرکت و این خواست انتقاد میکنن و رئیس قوه قضاییه فرصت برای هماهنگی میخواد و سخنگوی قوه قضاییه این رو یک مسئله فرعی میدونه. چه اتفاقی افتاده و یا چه تحولاتی داره در جبهه اصولگراها رخ میده؟
مجموع این حوادثی که شما بهش اجمالا به درستی اشاره کردین شاخص مهمی است برای اوج گرفتن نزاع باندهای قدرت در جمهوری اسلامی. این منازعه با نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری بیش از پیش شدت خواهد گرفت. منافع مترتب بر در اختیار داشتن قوه مجریه طبیعتا همه جریان‌های سیاسی و باندهای قدرت رو سوق میده به طرف اینکه تا حد امکان بتونن از این امکان بهره برداری کنن. یعنی نه آقای احمدی نژاد حاضر است به راحتی این جایگاهی رو که داره به نوعی واگذار کنه به باندهای رقیب و تلاش خواهد کرد که با قدرت نمایی در ماهای باقی مونده به نوعی اون باند خودش رو تقویت کنه و یک نفر از جریان خودش رو مجددا این شانس رو بهش بده که بتونه در این جایگاه بنشینه و در نقطه مقابل جریان‌های رقیب تلاش میکنن که بیش از پیش ایشون رو و موقعیت باند قدرت ایشون رو خود آقای احمدی نژاد مشایی و دیگر جریان افراد همسو رو تحقیر کنن یا به حاشیه ببرن یا با این دست نکاتی که آقای شریعت‌مداری در کیهان گفته یا آقای اژه‌ای از تریبون قوه قضاییه به نوعی تحقیر کنن یا تخفیف بدن موقعیت باند احمدی نژاد مشایی رو.
شیرین فامیلی بود در گفتگو با مرتضی کاظمیان روزنامه‌نگار و فعال ملی مذهبی. اما یک پیامک دیگر فرصت هست که براتون بخونم. شنونده‌ای برای ما اینطور نوشتند که با سلام، در ایران بین پرستیدن خدا و ولایت فقیه اختلاف نظر هست. پیامگیر رادیو فردا 20420-2211-2212 رو میشناسید. پیامگیر رادیو فردا هم 20420-603-827-4150 هست. منتظر دریافت پیام های شما هستیم.
شنونده صبحانه با خبر هستید.
اکران یک فیلم این روزها در سینماهای دنیا برای ایرانی‌ها خبرساز شده. فیلم آرگو که به موضوع گروگانگیری کارمندان سفارت آمریکا در تهران می‌پردازد و حالا مقامات جمهوری اسلامی ایران هم به آن واکنش نشان دادند. جزئیات بیشتر رو بشنویم از بابک غفوری آذر.
نخستین واکنش مقامات جمهوری اسلامی به فیلم آرگو، فیلمی که این روزها بر پرده سینماهای جهان است و از نجات 6 کارمند سفارت آمریکا در زمان حادثه گروگانگیری سال 58 ایران میگوید. Actions of Iran have shocked the civilized world. Spread everything. Our embassy has been seized and more than 60 American citizens continue to be held as hostages. If we're going to go, then we need to go now. محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد ایران در واکنش به اکران فیلم آرگو آن را اهانت‌آمیز دانسته و گفته است این فیلم با نگاه غربی و آنگونه که اهداف آمریکا را بیان می‌کند ساخته شده است. آقای حسینی ساخت فیلم آرگو را در راستای پیاده کردن اهداف کشورهای غربی در جریان جنگ تبلیغاتی علیه ایران خواند. به این ترتیب این فیلم بن افلک که خبر ساختش بر مبنای حادثه واقعی از یک سال و نیم پیش مطرح شده بود، در ادامه جریان تبلیغاتی غرب علیه ایران از سوی مسئولان جمهوری اسلامی ارزیابی شده است. آرگو روایتی است از جریان نجات 6 کارمند سفارت آمریکا در تهران که در زمان گروگانگیری اعضای سفارت موفق شده بودند خود را به محل سفارت کانادا برسانند و در خانه سفیر این کشور مخفی شوند. فیلم داستان طرح مخفی سازمان CIA برای بیرون آوردن این 6 کارمند است و در آن بن افلک نقش تونی مندز مأمور مخفی CIA را بازی می‌کند که در پوشش یک کارگردان به تهران می‌رود. صحنه‌های مربوط به تهران این فیلم در شهر استانبول ترکیه بازسازی شده است و نزدیک به 44 میلیون دلار هزینه تولید آن شده است. آرگو تا کنون پس از گذشت نزدیک به 10 روز اکران در آمریکا و کانادا بیش از 31 میلیون دلار فروش کرده، در حالی که استقبال منتقدان هم از آن ادامه دارد و بسیاری از آنها پیشبینی کردند نام آرگو در مراسم اسکار پیشرو به عنوان یکی از نامزدهای پرشانس شنیده خواهد شد. در چنین شرایطی باید دید که آیا واکنش‌های دیگری از جانب مقامات جمهوری اسلامی به این فیلم دیده خواهد شد یا نه.
در این بخش از صبحانه با خبر دوباره برمیگردیم به مطبوعات و روزنامه‌های چاپ امروز صبح تهران. این بار می‌خوایم نگاهی بکنیم به صفحه‌های داخلی روزنامه‌ها، ببینیم که چه تیترها و چه خبرهایی برجسته‌تر شده و روزنامه‌ها به چه مسائلی دقیق‌تر پرداختند. همکار روزنامه‌نگارم شهرام رفیع‌زاده بار دیگر ما رو در این بحث همراهی می‌کنه. آقای رفیع‌زاده، بد نیست که با ابتکار و جام جم شروع بکنیم که هر دوشون به مجلس پرداختند و پیشنهاد تشکیل شورای عالی انتخابات.
بله، روزنامه جام جم امروز گزارش داده که بیش از 50 نماینده مجلس شورای اسلامی طرحی رو به کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس پیشنهاد کردند که در صورت تصویب شورای عالی انتخابات مرکب از نمایندگان سه قوه تشکیل خواهد شد و بر انتخابات ریاست جمهوری نظارت خواهد کرد. البته روزنامه جامع جم نوشته که این یک پیشنهاد بسیار مهمی هست و ادامه بحث کمیسیون انتخابات هست که قدرت دولت رو در برگزاری انتخابات کم میکنه. روزنامه ابتکار هم در همین زمینه گزارش داده که این پیشنهاد در ادامه بحث تقلب در انتخابات یا تردیدهایی هست که در سلامت انتخابات در ایران از جمله در سلامت انتخابات سال 88 از سوی مردم و افکار عمومی ابراز شده.
و جریان این هشدار فرمانده سپاه تهران به نامزدهای انتخابات آینده که مغرب به اون پرداخته چی آقای رفیع‌زاده؟
اونطوری که روزنامه مغرب نوشته، محسن کاظمینی که فرمانده سپاه ویژه تهران بزرگ یا پایتخت هست در اظهاراتی گفته که کسانی که کاندیدای انتخابات آینده ریاست جمهوری میشن از امروز باید حواس خودشون رو جمع کنن که نباید اهل فتنه باشن، چرا که قدرت سپاه پاسداران قابل مقایسه با سال 88 نیست.
بله، و روزنامه اعتماد از قول نماینده آیت الله خامنه ای در سپاه گفته که ما در مورد آقای احمدی نژاد علم غیب نداشتیم.
این گفتگویی که روزنامه اعتماد به شکل اختصاصی با علی سعیدی نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انجام داده، به نظر میرسه که در روزهای آینده بازتاب‌های بسیاری خواهد داشت، چرا که آقای سعیدی در این گفتگو به صراحت در مورد حمایت سپاه و آقای خامنه ای از محمود احمدی نژاد در جریان انتخابات سال 88 به طور ضمنی ابراز ندامت و پشیمانی کرده. ایشون گفته که من حمایت‌های قبلی خودم و سپاه رو از آقای احمدی نژاد انکار نمی‌کنم، اما ما علم غیب نداشتیم که بدونیم در ذهن آقای احمدی نژاد چه می‌گذره و ایشون قرار است در آینده چه کارهایی انجام بده.
اما از ماجراهای سیاسی که بگذریم، کشته شدن تعدادی از دانش آموزان بروجنی در کاروان راهیان نور هنوز هم افکار عمومی و مطبوعات رو تحت تاثیر خودش داره. روزنامه های مغرب و اعتماد هر دوشون گزارش دادند از اعتراض نمایندگان مجلس و همینطور انجمن دفاع از حقوق کودکان نسبت به موضوع.
روزنامه مغرب خبر داده که حمیدرضا عزیزی فارسانی نماینده اردل و فارسان در تذکر رسمی در مجلس شورای اسلامی خطاب به وزیر آموزش و پرورش و فرمانده سپاه گفته که آقای حاجی بابایی، آیا راضی میشید که جسد بچه خودتون رو تحویل بگیرید در جریان چنین اردوی؟ یا آقای سردار نقدی فرمانده بسیج، آیا شما پاسخگوی این حوادث جانگداز هستید یا نه؟ البته روزنامه مغربی گزارش مفصل هم با تیتر برای مرگ به اردو میروند منتشر کرده و در این گزارش نوشته که انجمن حمایت از حقوق کودکان هم ضمن ابراز تأسف شدید از کشته شدن شماری از دانش آموزان دبیرستان پاسداران عفت بروجن اعلام کرده که سالها حوادث گوناگونی مثل مدارس نایمن، آتش‌سوزی در مدارس، غرق شدن در استخر و اخیراً هم تصادفات اتوبوس‌های راهیان نور جان دانش آموزان رو میگیره و البته این انجمن خواستار توقف این اردوها شده. در این حال روزنامه اعتماد هم از قول ایرج عبدی نماینده خرم‌آباد در مجلس شورای اسلامی نوشته که چنین اردوهایی نباید اجباری باشن و من به عنوان نماینده مجلس حاضر نیستم فرزندم رو بفرستم به اردوی راهیان نور.
خیلی سپاسگزارم شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار، ما رو همراهی کردید یک بار دیگر با مروری بر مطبوعات در صبحانه با خبر رادیو فردا.
من هم از شما متشکرم، روز خوبی برای شما و شنوندگان رادیو فردا آرزو دارم.
بسیار خوب، فرصت هست تا با هم نگاهی بکنیم به یک پیامک دیگری که شنونده دیگری باز از اصلویه برای ما فرستادند. نوشتند که اینجا اصلویه است: پایتخت اقتصادی ایران 4 سال هست که حقوق هیچ کس اضافه نشده، در صورتی که همه می دانند در این 4 سال تورم چقدر بالا رفته. مهدی با فامیلی شین از اصلویه برای ما این رو فرستادند. فرصت هست تا حالا بریم به سراغ توماج تاهباز با پارانویا و وبلاگ رادیویی پارانویا رو بشنویم.
Revolutions are created by oppressive conditions. Paranoia.
بعضی ها میگن تاریخ دوبار تکرار میشه، بار دومش کمدیه. بعضی ها میگن تاریخ تکراره، فرقی هم نمی کنه چه اسمی روش بذاری. شماج تاهباز هم از همین اول پارانویا روز و روزگار خوشی براتون آرزو میکنم و بهتون به وقت ایران صبح بخیر میگم. شنونده پارانویا وبلاگ رادیویی رادیو فردا هستی. تو دقایق پایانی صبحانه با خبر بمونین، از تاریخ تکراری و شایدم تاریخ غیر تکراری گپی بزنیم. بله، خلاصه عقاید در مورد تاریخ و ذات اون، اگه اصلا ذاتی داشته باشه، یه جور نیست. شاید شما هم این جمله معروف رو شنیده باشین که تاریخ دوبار تکرار میشه و از این حرفا. ولی بعضی چیزا با وجود تکراری بودنشون انگار اصلا هم تکراری نیستن. یه مثال این روزا، آقای محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران چند وقته که میگه میخواد بره زندان اوین رو ببینه. تا به حال هیچ کدوم از رؤسای جمهوری قبلی ایران همچین خواسته‌ای نداشتن. اما نکته اینجاست که توی این تاریخ غیر تکراری تکراری، آقای رئیس جمهور قراره تو زندان اوین از چه کسایی دیدن کنه؟ از آدمایی، بعضن از اطرافیون همون رؤسای جمهوری قبلی که خودشون تا به حال از اوین دیدن نکردن؟ یا اصلا هم لزومن نه اطرافیان رؤسای جمهور قبلی، اصلا آدمای معترضی که دلیل اصلی زندانی شدنشون بعضن اعتراض به انتخاب همین رئیس جمهور فعلیه که میخواد برای اولین بار از اوین دیدن کنه. خب اگه این بخش غیر تکراری تاریخه، به نظر شما تو سالای آینده این قسمت از تاریخ به چه شکلی تکرار میشه؟ خلاصه با اینکه تاریخ بنی بشر صد گونه داره، بازم آدم گاهی فکر میکنه انگار همون تکرار تکراره و ما هم میمونیم با این سوالای تکراریمون، یا حداقل ظاهرا تکراریمون، که میگن تاریخ تکراری به همه سوالای تکراری جواب میده. غزل رومی با صدا و اجرای حامد نیکبین.
ای دوست شکر بهتر، ای دوست شکر بهتر، یا آن که شکر سازه، یا آن که شکر سازه، خوبی قمر بهتر، خوبی قمر بهتر، یا آن که قمر سازه، یا آن که قمر سازه. شکر بهتر، ای دوست شکر بهتر، یا آن که شکر سازه، یا آن که شکر سازه، خوبی قمر بهتر، خوبی قمر بهتر، یا آن که قمر سازه، یا آن که قمر سازه. بگذار قمرها را، بگذار شکرها را، بگذار قمرها را، بگذار شکرها را، کو چیز دیگر دانه، چیز دیگر سازم، اون چیز دیگر سازم. من دل شده ی آنم، آشفته و حیرانم، من دل شده ی آنم، آشفته و حیرانم، گاهیم به سوزانم، گاهیم شرر سازم، گاهیم شرر سازم. ای دوست شکر بهتر، ای دوست شکر بهتر، یا آن که شکر سازه، یا آن که شکر سازه، خوبی قمر بهتر، خوبی قمر بهتر، یا آن که قمر سازه، یا آن که قمر سازه. تبریزی شمس الحق تبریزی، سکونه کند دل را، سکونه کند دل را، گاهیش کند تیری، گاهیش کند تیری، گاهیش سپر سازد، گاهیش سپر سازد. شمس الحق تبریزی، شمس الحق تبریزی، سکونه کند دل را، سکونه کند دل را، گاهیش کند تیری.
خب داریم به 8:30 دقیقه صبح نزدیک میشیم به وقت شما در ایران. این یعنی که یک روز پرشور دیگه پیش روی شماست و با ما همراهی کردید در طول 90 دقیقه گذشته با یک صبحانه با خبر دیگر یک برنامه زنده ویژه صبحگاه سرحال و زنده برای شما همراهان همیشگی رادیو فردا. من فهیمه خضری هستم، سپاسگزارم از شما که این صبح رو هم با ما آغاز کردید. دعوت میکنم همچنان روی موج رادیو فردا بمونید. وعده ما فردا یک صبحانه با خبر دیگر. روز بخیر.